در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام به حضور شما مخاطبان عزیز و گرانقدر برنامه سمت خدا، خانم‌ها و آقایانی که همراه هستید امروز هم با برنامه خودتون، بندگان خوبی که آماده شده ایم ان شاء الله هممون برای ورود به ماه مبارک رمضان که فردا طلیعه اون هست. این آخرین برنامه سمت خداست که تو این ساعت تو سال جاری تقدیم شما میشه و از فردا که ماه مبارک رمضان آغاز میشه برنامه حوالی ساعت 11:30 تا نزدیکی های اذان ظهر تقدیم شما خواهد شد. متشکرم که همراهی میفرمایید و این دوشنبه به اتفاق در محضر حجت الاسلام و المسلمین حاجی پناهیان عزیز و گرانقدر هستیم. بفرمایید لطفا. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما، سلام بر بینندگان خوبی که همونطور که فرمودید آماده ماه با عظمت رمضان میشن. انشاءالله واقعا خداوند متعال ماه رمضان رو بهترین ماه رمضان عمر ما تا کنون قرار بده.
الهی آمین، الهی آمین. آقای پناهیان، من از همینجا تبریکم میگم بهتون پیش بله. سال جدید رو، و هرچند که یه بار دیگه شما رو ملاقات خواهیم کرد توی بله. سمت خدا، اما از الان گفتم پیش دستی بکنم. ما در خدمت بله. شما ایم، در آستانه ماه شریف و مبارک رمضان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از کلمه تبریک سال نو شما استفاده کنم، اول این مطلب رو عرض کنم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید آغاز سال حقیقتاً آغاز ماه رمضان. ما این ماه شمسی داریم،
بله،
سال شمسی در واقع، یک سال قمری داریم، ولی یک سال حقیقی داریم. سال حقیقی آغازش ماه رمضان،
بهارش ماه رمضان،
بله، این در روایات تصریح شده. لذا اول ماه رمضان، سال نو حقیقی رو، نمیگم معنوی، بلکه حقیقی، باید تبریک گفت. این تبریک شما
متشکر.
یعنی از این جهت هم متناسب هست.
خیلی متشکرم.
یا بر سخنی امیر المؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید ان اول کل سنتن اول یوم من شهر رمضان. آغاز سال آغاز ماه مبارک رمضان هست. خب این از جهتی باید کمی توضیح داده بشه. ببینید ما در واقع سال جدیدمون رو از نظر مقدرات بعد از شب 23 شروع میکنیم، یعنی از 23 ماه مبارک رمضان یا هر یک از این شبهای قدر که شب قدر حقیقی باشن که تا کنون نسبتاً پنهان مونده بر ما، ولی خب احتمال بیشتر شب 23 هست. خب وقتی که مقدرات ما رو اون شب تصویب میکنن، اون روز بعدش میشه روز از نو، روزی از نو،
ای جان.
یعنی طبیعتاً ما سال جدیدی رو آغاز میکنیم. حالا چرا تو روایات فرمودن که اول ماه رمضان شما اول سالتون هست؟ به این دلیل که اون شبهای قدر به شدت تحت تأثیر این چند روز قبل از شبهای قدر هست که تو ماه رمضان هست،
یعنی از آغاز تا برسیم به شب قدر.
چرا؟ چون تو این ایام ما گذشته خودمون رو میتونیم پاک کنیم، گذشته‌ای که در آینده ما تأثیر داره رو میتونیم تغییر بدیم. دقت فرمودید؟
بله.
و واقعا اگر کسی تو ماه مبارک رمضان، همین فردا امشب که آغاز میشه، ماهی که آدم بخوابه توش عبادته، نفس کشیدنش تسبیحه، توی همچین ماهی نتونه گذشته خودش رو پاک کنه، آیا وقتای دیگه میتونه؟ قطعا نه. میگه صریح باید گفت دیگه، نه، آدم نباید بیاره تو مسائل معنوی. ولی اگر کسی ماه رمضان بر او بگذرد و خدا او را نبخشد، خب واقعا باید مایوس بشه اون فرد، و این در روایات تصریح شده، یعنی مبالغه آمیز نیست این کلام. ما در ماه مبارک رمضان هر مختصر قرائت قرآنی انجام بدیم ثواب یک ختم قرآن داره. با این ترتیب میتونیم مقدرات سال آیندهمون رو تغییر بدیم، چون مقدرات همیشه تحت تاثیر گذشته است، و الا خدا سال اول به دنیا اومدن ما یه شب مقدرات ما رو تعیین میکرد، میداد دست مامانمون رو، میگفت این بچت بردار برو اینم تا آخر مقدراتش، ولی نگه داشته هر سال تنظیم میکنه،
تجدید میشه،
تجدید میکنه. و اینکه تنظیم مجدد میشه به خاطر چه؟ با اینکه خدا خبر نداره یا برنامه نداره برای آینده،
این نیست،
این نیست، برای اینه که میخواد ببینه تو چه میکنی که بر اساس آن چه میکنی آینده تو رو رقم بزنه. پس ما شب قدر رو خیلی با عظمت میدونیم در آغاز سال، حالا اتفاقا هم با آغاز سال شمسی ما هم همراه شده دیگه، اتفاقات مبارکی رقم میخوره، مخصوصا تعطیلات نوروز که بهترین فرصت رو به ما میده برای عبادت. ما میتونیم ضیافت‌های در واقع فامیلی خودمون رو با افطار هماهنگ کنیم، چقدر ثواب می‌بریم. آقا فامیل افطار بیان ببینیم هم دیگر رو، افطاری هم بدیم، حتی حد اکثری میتونیم افطاری بدیم،
یه تیر و چند نشونه دیگه،
یک تیر و چند نشان به صورت خیلی عجیب و غریب، پر ثواب ترین ماه. و بعد دعا در این ماه مستجابه، دعا هم اصلش آیه بهجت میفرمودن استغفاره، گرفتن حاجات دیگه فرعه، یعنی چیز اصیلی نیست انگار تو دعا کردن، اصلش استغفار، آدم گذشته رو تنظیم بکنه. گذشته رو ما بتونیم توی این ماه مبارک رمضان تغییر بدیم آینده. در روایت هستش که ببینید امام صادق علیه السلام چی میفرماد، اذا سلم شهر رمضان سلمت سنه، وقتی که ماه رمضان شما سالم باشه سالتون سالم خواهد بود.
سالی که نکوست،
سالی که نکوست از بهارش پیداست، از رمضانش پیداست.
بله.
ما اگر میخواییم سال بعد از آسیبهای ابلیس در امان بمانیم، از مکائد دشمنان و منافقان و حسودان و اینها در امان بمانیم، ماه رمضان رو سالم، سالم یعنی از همین امشب شروع کنیم مرتب به ماه رمضان رسیدن. و اتفاقا من میخوام پیشنهاد بکنم کسانی که کم عبادت میکنن این ماه رمضان رو تصمیم بگیرن پر عبادت ظاهر بشن.
بله.
حضرت امام رضوان الله تعالی علیه روزی 10 جز در خاطرات ایشون آمده که قرائت قرآن داشتن در ماه مبارک رمضان. حالا بعضی از سالها اینطور بوده، همیشه اینطور بوده نمیدونم، البته من از یکی از محافظان ایشون یعنی مسئول حفاظت بیت ایشون شنیدم خودم که فرمودن که امام معمولا روزی 12 مرتبه سراغ قرآن میرفت و قرآن قرائت میکرد. در روایت هم هست اگه خواستید زیاد قرآن بخونید با فاصله قرآن میخونید در چند نوبت. حالا یه کسانی به نماز علاقه دارن، این 30 روز رو نماز جعفر طیار رو بخونن. یه کسانی به دعا علاقه دارن، به ادعیه بپردازن. حالا من یک دعایی رو هم پیشنهاد دارم که عرض خواهم کرد به عنوان دعای برجسته بهش توجه بکنیم.
خیلی.
یک ماه وقتی ما پر عبادت بکنیم وقت خواهیم دید بعد از ماه رمضان بین دو نماز دلمون برای نماز بعدی تنگ میشه، بعد از ماه مبارک رمضان دلمون تنگ میشه برای قرائت قرآن. و با عشق و علاقه میریم سراغ قرآن. عشقای معنوی، محبت‌های الهی فرقشون با عشقای زمینی و لذت‌های معمولی اینه. اینجا اول مزه رو بهت میچشونن، بعد میکشونن، آخرش چی نیست. اینجا اول باید کشیده کوشش بکنی، نه کشیده بشی. اول کوشش بکنی، بعد مزه‌شو بهت میچشونن، اون وقت کشیده میشی، آخرش هم همه چی هست.
درست.
اینجا اول باید کوشش بکنی، ولی لذت‌های دنیایی اولش کشش هست که آخرش هم متأسفانه چیزی نیست. اگه ده. چیزی بود، حالا بازم آدم بدش نمیومد از خودش که آقا من دنبال هیچ و پوچ رفتم. این ناراحت میکنه انسان رو.
بله.
پس ما در واقع در روایت بازم هست رأس و سنت شهر رمضان، در رأس سال شهر رمضان هست، ماه مبارک رمضان هست. ما با توجه به آینده ماه مبارک رمضانمون رو گرامی بداریم، این انگیزه رو در انسان بیشتر میکنه تا گذشته.
با توجه به آینده ماه رمضانمون
رو گرامی بداریم، سنگین عبادت کنیم.
چرا؟ واجه است.
چون داریم در واقع آینده رو میسازیم. ما آینده خودمون، بله، فرزندانمون، نوه هامون، آینده همه اینا رو میسازیم. چون شما وقتی که یک سال آینده رو ساختی، تو اون سال ممکن اتفاقاتی بیفته که توی عمر شما تأثیر داشته باشه. دست. یه عبادت قشنگ پر عبادت میکنی، بعد یه ازدواجی برای جوونا رخ میده، این اگه این عبادت رو نمیکرد این ازدواج رخ نمیداد، و بعد این کل عمرش رو تحت تأثیر قرار میده. لذا این که ما میگیم سال آینده، باید به تعبیری بگیم ماه مبارک رمضان کل آینده ما رو داره تحت تأثیر قرار میده، و این به مدد این قدرت رمضان است که میتواند کل گذشته ما رو تحت تأثیر قرار بده و اونها رو پاکسازی بکنه. خصوصا که حالا تصادفاً ما مهمان برنامه شما و مردم خوب شدیم، امشب رو احیا کنن مردم، نخوابن، حالا فردا رو سر کار یه جوری باید بالاخره به قول بچه ها پیچوند، ولی مثلا وارد شده که امشب اگه بتونن مؤمنین جوشن کبیر بخونن، شب اول ماه مبارک رمضان. ما این زمانی حال و فرصتشو داشتیم، شبهای اول توی جلساتی با دوستان جوشن کبیر میخوندیم، بعد هم نمی اومدن دیگه، مثل شب قدر نیست. خیلی جلسات خصوصی و قشنگی میشد. حالا دوستانی که میشنون تو مسجد یا هیئت خودشون خبر کنن، الان دیگه اطلاعی هم لازم نیست.
درسته.
گوشی موبایل و گروه و یا کانال میگذاری و
یه خط پیام،
آقا امشب میخواییم جوشن کبیر بخونیم. جوشن کبیرهای شب اول ماه مبارک رمضان خیلی قشنگ و زیبا میشه. دعای صحیفه سجادیه امام سجاد برای ورود به ماه مبارک رمضان هم امشب خوانده بشه، خیلی عالیه. حتی نشد فردا،
بله،
یا حتی امروز غروب. این دعای عجیبیه.
این همون پیشنهاده است؟
نه پیشنهاده هنوز. آره اون پیشنهاده ویژه هدیه ویژه سراشپز به قول معروف. اونو عرض خواهم کرد. اینو برای ورود ماه مبارک رمضان دارم عرض میکنم. اون پیشنهاد برای کل ماه مبارک رمضان. در این دعا امام سجاد علیه السلام یه نکته ای دارن در کنار همه نکات بسیار زیبا. عرضه می دارن خدایا من اگر از ماه مبارک رمضان در بیام و بخشیده نشم چی؟ از الان دارن حرف شب آخر ماه مبارک رمضان رو می زنن. و این خیلی در ادب عبادت زیباست و این فوق‌العاده است. خدا از یه بنده خودش شب اول قصه شب آخر رو بشنوه، با او متفاوت برخورد خواهد کرد. یکی از رازهای دعای امام سجاد در آغاز ماه مبارک رمضان هست. ضمن این که هر کسی میخواد ببینه ماه مبارک رمضان رو چه باید بکنه، از همین دعا استفاده بکنه.
بله.
یعنی همین دعا رو که خوند، دعا خود ره بگویدد که چون باید رفت. دعا راهه، دعا حرف نیست، دعا اقدامه. ما الان داریم حرف میزنیم یا فکر میکنیم، فکر هم البته اقدام هست، ولی وقتی دعا میخونی خودش یه عمله که معادل همه اعماله. خب اینها درباره ورود به ماه مبارک رمضان و اهمیت ماه مبارک رمضان که نگاه به آینده داره. انشاءالله سال آینده سالی بسیار خوب داشته باشیم و عادت کنیم
انشاءالله.
به همدیگه بگیم چی؟ بگیم که انشاءالله سال خوبی داشته باشید. همین عبارت شما که تصادفاً به لطف سال جدید نوروز در واقع سال شمسی فرمود. اما درباره ماه مبارک رمضان که چیکار کنیم از این ماه بیشتر استفاده کنیم غیر از عبادات؟ ماه مبارک رمضان جنسش جنس فعل نیست، جنس ترکه. یعنی ماه مبارک رمضان کارهایی را نمی کنیم، این میشه روزه، نمی خوریم، نمی آشامیم، جنسش جنس ترکه، جنس فعل نیست. بعد ما از برکتش استفاده می کنیم، به ذکر و عبادت می پردازیم.
بله.
بعد اثر این ترک چی میشه؟ در یک روایت از زهرا سلام الله علیها فرمود اثرش حکمته. امیرالمومنین علیه السلام و دیگر بزرگواران هم همینو فرمودن که اثر روزه حکمته. حکمت یعنی چی؟ عالم میشی بدون که کتاب خوندی. حکمت چیزیه که تعلیمش همسنگ تعلیم قرآن وظیفه پیامبران الهی است. یعلمهم الکتاب والحکمه. حکمت یعنی چشمه های معرفت و فهم از قلب انسان می جوشه بر زبان جاری میشه. خب حکمت نتیجه چیه؟ ترک. ترک چی؟ آب، غذا. خدا تو ماه مبارک رمضان مهمترین شاید پیامی که میخواد به من بده، به ما بده، حالا آیه قرآنش هم میخونم برای شما، شاید مهمترین پیام اینه که بنده من ترک برای من اینقدر اهمیت داره. یه دونه آب و غذا و امور حلال دنیایی تو چند ساعت به خاطر من ترک میکنی، ببین چگونه من تو رو گلباران میکنم، گلستان میکنم زندگی تو، چقدر سیاهی ها رو از بین میبرم. حالا ببین اگر گناه رو ترک کنی چه میکنم. فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوا دوباره چیزی از جنس پرهیز و مراقبت و ترک بدیها و مالایعنی و این هاست. من چند تا پیشنهاد عملیاتی میخوام.
خیلی خوب.
پیشنهاد ها، حالا توصیه رو بزرگان میکنن، نصیحت کار آدم حسابی هست، ولی حالا ما به طور این مردم خوردیم، مزاحم هستیم، چند تا پیشنهاد. بیایم وبگردی خودمون و یا گردش در صفحات مجازی رو تو ماه رمضان کم کنیم.
خب
وقت نداریم. یه عالم بزرگواری رفته بود مشهد از مراجع اعظام تقلید در یک دوره، بعد علمای مشهد هم علمای بزرگ سلام رسوندن و یه وقتی بفرمایید ما خدمت شما برسیم. ایشون گفته بود این یک ماه من حرم امام رضا دیگه وقت نمیشه که ما به دیدار و اینها بپردازیم، من یک ماه بیشتر نیستم. اینجوری برخورد کرده بود با حرم امام رضا. حالا اینجا شهر الله الاکبر، عید اولیاء خداست، یک کمی وقت نداریم بگیم. نمیدونم اخبار حداقلش لازمه آدم گوش بده، ولی ماه رمضان همچی زیادم عقب نمیفتیم. شاید تو دنیا همچی اتفاقاتی نیفته که ما بخوایم همشو خبردار بشیم. تنوع در رفتارهای پرثواب خودمون ایجاد بکنیم که خسته نشیم.
بله.
قرآن خوندیم، خسته شدیم، بلند شدیم، برشیم نماز بخونیم، بریم دعا بخونیم. در دعا هم هیچ کس خودشو محدود نباید بکنه. شما بردار مناجات شعبانیه بخون.
چه ایرادی؟
ننوشته که رمضان نخوان، این اسم شعبانیه.
بله.
مثلا دعای عرفه امام حسین بخونه آدم. مثلا فوق العاده است دعای عرفه امام حسین رو شما تو ماه رمضان بخونید، چه اثری داره.
خسته شدیم بریم یکی از زیارت ها رو بخونیم.
بریم زیارت، بریم رسیدگی به مردم بکنیم که این بخش دوم صحبت هم خواهد بود که در آداب ماه مبارک رمضان. سوال کننده امیرالمؤمنین علی علیه السلام، پاسخ دهنده رسول الله لحظت
صلی الله علیه و
آله. امیر المؤمنین علی علیه السلام پرسید یا رسول الله چه کنیم در ماه مبارک رمضان؟ دنبال تکلیف خودش میگشت. بعد از این که رسول خدا توضیح دادن، ماه مبارک رمضان رو معرفی کردن، اونجا بود که حضرت گریه کردن وقتی امیر المؤمنین رو دیدن و بعد پرسیدن که یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ حضرت فرمودن در یک رمضان محاسن تو به خون سرت خضاب خواهد شد و این داستان هایی که امیرالمومنین چقدر شاد شدن الی آخر. ولی پرسیدن یا رسول الله چه کنیم در ماه مبارک رمضان که قدر این ماه رو بدونیم؟ حضرت فرمود ترک گناه. ترک گناه مهمترین آداب ماه مبارک رمضانه. آقا من از همه حرفای قبلیم کوتاه میایم، نه قرآن بخونیم نه دعا بخونیم
نه زیارت
هیچ، فقط ترک گناه، مراقبت کنیم یه دونه غیبت نکنیم. وقت اون قنوت نماز عید فطر که میگیم اهل التقوا و اهل المغفره، اون اهل تقوایی که به خدا میگیم بهمون میچسبه، ما هم میشیم اهل تقوا. لعلکم تتقون، تا به تقوا برسید. به شدت مراقبت کنیم غفلتن گناه نکنیم. آقا زندگی عادی همش تو سر تو کامپیوتر و موبایل و اینا باشه، این یه دونه رو من برگردم میگم گناه نکنیم تو ماه مبارک رمضان، یعنی گناه رو دو سه برابر برای خودمون با عظمت تر بدونیم. هر کدوم از ما یا عاداتی داریم، تو اون عاداتمون دقت بکنیم، مبادا اون عادات نقطه ضعف های آدم هست، مبادا تو اون عادات یه دفعه گناهی ازمون سر بزنه. این مراقبت رو سطحش رو بالا ببریم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد کم نشمرید عملی رو که در اثر تقوا انجام میدید یا مراقبت میکنید و ترک میکنید. کاری که در اثر تقوا باشه کم نیست. با مراقبت، حضرت هابیل با مراقبت قربانی داد قبول شد، قابیل بدون مراقبت قربانی داد ولی مراقبت نکرد. دلش میگفت حالا قربانی میخوای بدی، این که میخواد از بین بره، خب این مثلا قربانی پیزوریه رو بده، گوسفند نابودی بود یا سبزیجاتی بود چی بود، گفت اینا رو بده دیگه، حالا قربانیه دیگه. دلش مراقبت نکرد و وقتی مراقبت نکرد خدا قربانی رو ازش قبول نکرد. اولین جنگ جهانی اول شکل گرفت. این که میگن جنگ جهانی اول، این مال بی خبر هاست، اونه که با خبر هم میدونن جنگ جهانی اول بین هابیل، چون اینا نصف جمعیت جهان در میبن به حساب نیبن. خب قابیل زد، هابیل رو کشت و ناراحت شد، خدا او رو نپسندیده. ببینید الان به خیلی ها بگی که خدا تو رو نپسندیده، میگه برو بابا حال داری، خدا کیلو چند نعوذ بالله، بعضی ها بی احترامی میکنن یا میگن اصلا برای ما مهم نیست، حالا خدا رو یه جوری راضی میکن. قابیل اینجور نبود، آدم حساسی بود نسبت به اینکه خدا او رو نمیپذیره،
یعنی بهش برخورد
ناراحت شد، شاید دوست داشت خدا رو، من چه میدونم. گفتش که چرا خدا تو رو پذیرفته من نپذیرفته؟ اون زمان مسئله اجتماعی هم که اینجوری نبود که بگیم تو جامعه زایه میشد، خودشون بودن دیگه چند نفر. پس قابیل همچین هم آدم بدی نبود، گفت من میکشم تو رو، تو از من پیش خدا پیشی گرفتی، من والا ببخشن مؤمنینی که سمت خدا رو نگاه میکنن معمولا آدم های خیلی خوبی هن، خیلی من کم میارم پیششون و از شما هم معذرت خواهی میکنم، من تازه باید برسم به حد قابیل که برام مهم باشه که
خدا چی فکر میکنه در مورد من یا چه اقدامی میکنه
و میپذیره منو یا نه.
آره.
این خیلی مهمه. من اگر هر روز غروب ماه رمضان مثل قابیل باشم که کلاهمو میذارم آسمون، خدا امروز منو پذیرفتی؟ امام سجاد میفرماید غروب این روز رفت تا روز قیامت تو ببینیش، بعد ناراحت نیستی از این که این روز رفت چجوری با تو خداحافظی کرد؟ قابیل ناراحت شده بود. حالا درسته در رقابت با هابیل یه حسادتی توش ایجاد شده بود، ولی یه بعضی حسادت خانوما رو مثلا یا آقایون رو میذارن پای محبتشون در روابطی که بین خودشون دارن، اینجا یک کمی هم باید بگذاریم پای این که حساب باز میکرد روی مقبول شدنش پیش خداوند متعال و خدا برای او کلاس گذاشت. این نمای تقبل الله من المتقین. بعد حالا هرچی خدا برای ما کلاس میگذاره ما حس نمیکنیم. یه نفر اومد سر راه حضرت موسی بن عمران، گفت داری کجا میری؟ گفت دارم میرم کوه طور مناجات و اینها. گفت به این خدای خودت بگو من تا کی گناه بکنم با من کاری نداشته باشی، کوه پس خدای تو بیا بزن دیگه. خیلی لات بی سر و پایی بود، لاتای قدیم خیلی با معرفت بود، این خیلی بی معرفت بود. در روایت هست که حضرت موسی بن عمران رفت و عبادت و گفت سوال اون بنده تو رو چیکار کنم خدایا؟ فرمود بهش بگو که من بالاترین عذاب رو بهت دادم، حالیت نیست. حضرت موسی پرسید اون بالاترین عذاب چیه؟ فرمود موسی من بهش بگو که ببین لذت نمیبری از ذکر من، دیگه نمیای پیشم، این بالاترین عذابیه که من به تو دادم. کلی ما باید توی این ماه رمضان کوشش کنیم تا برسیم به جایی که لذت ببریم از قرآن خوندن. اگه لذت نبردیم ابی نداره، مثل منتظرا قرآن بخونیم، یعنی بگیم خب الان در باز میشه، ما داریم در میزنیم.
درسته.
مثل منتظرا عبادت کنیم به هر حال،
به معنای امید.
بله، تا در باز بشه. درسته. بفهمیم چه خبر اون طرف. این هم یکی از لذت‌های ماست. ما با دیگران روانشناسا هم میگن یکی از غرایز طبیعی انسان پرستشه. میگن ما با خدای تو کاری نداریم، ولی حس پرستش خودت رو برو ارضا کن. ماه رمضان حقیقتش ماه ترکه،
امساک.
امساک، نخوردن، نیاشامیدن. ببینید این ترک در دین ما خیلی مهمه. در دین ما حالا ما یه جلساتی شبها داریم در مورد تقوا میخواییم صحبت بکنیم که تقوا چیزی از جنس ترک، مراقبت کردن البته فراتر از ترک هست، ولی خیلی کلمه تقوا کلمه مهجوری متاسفانه در دین ما. تقوا شما میدونید مهمترین مفهوم دینیه. انما یتقبل الله من المتقین، فقط از متقین قبول میشه. والعاقبت للمتقین، اکرمکم عند الله اتقاکم، یجعل له مخرجا، برای گرفتاری ها برطرف بشه. من یتق الله یجعل له مخرجا
لعلکم تتقون،
دیگه آیه فلسفه عبادت ها. همه چی به تقواست. ایمان هم ممکنه شما عاقبت به خیر نشی باهاش، چون ایمان مستقر، ایمان مستودع داریم، قبلا مؤمن بعد کافر میشه، ولی تقوا عاقبت داره. تقوا خیلی عجیبه. قرآن میخواد کسی رو هدایت بکنه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. وقتی متقین میگه مراقب باش، تقوا میگه مراقب باش گناه نکنی. تفسیرش خیلی مهمه. حضرت امام در یه سخن عجیبی دارن که تقوا را باید آموزش داد، نباید فقط تذکر داد. که ائمه محترم جمعه خیلی رسالت بزرگی تو این زمینه دارن، تقوا را آموزش بدن. ببینید تقوا از جنس ترکه، از جنس این روایت اجتناب و سیئات اولا من اکتساب الحسنات، پرهیز کنی از سیئه و گناه، این مهمتر از اینه که حسنه ای رو بخوای کسب بکنی. خب چرا ترک مهمه؟ خدا میگه تو خودتو آلوده نکن، هیچ چیز خوبی رو نمیخواد به دست بیاری، همه چیز خوب من توت گذاشتم، اون شکوفا میشه.
خیلی مهمه این نکته.
سرمای زمستان رو ببر،
بله،
بهار ایجاد بشه کنار درخت، گرمای تابستان رو هم بگو نیاد، یک هوای متعادل کنار این درخت ایجاد بشه، از دل شکوفه میزنه انواع میوه ها، انواع گل ها، انواع عطر ها. میگه من توی دل تو اینا رو کاشتم. زنده شدن بهار،
بله،
برای طبیعت شبیه زنده شدن بهار معنویت در دل خود انسان هست. اگر کسی از بینندگان عزیز دید تو نوروز احساس عبادت بهتری داره، اصلا تعجب نکنه، آدم سالم همین جوره. وقتی هوا خوب میشه این حال معنویش هم بهتر میشه، آدمی که سالم مونده باشه. من همیشه با یه کلمه مخالفت میکنم، با کلمه کمال، انسان به کمال برسد. اینو از کلماتی است که زیاد استفاده نمیشه تو متون دینی، تو قرآن که اصلا نداریم. کمال عقل، کمال اینا رو داریم ما، ولی به طور مطلق استفاده نمیشه. یک اصطلاحی است که بیشتر عرفا آوردن، خوبم هست، حالا به جای خودش معنایی داره، ولی عموم بهشون میگی برو کمال پیدا کن، یعنی بهش گفتی الان ناقصی. خدا فرمود من کسی رو ناقص نیافریدم. و نفس و ما سواها، قسم به جان آدمی، و ما سواها، و آنچه که جان آدمی رو اینقدر زیبا آفرید. فالهمها فجورها و تقواش، گفتم چیا خرابت میکنه، بهش گفتم چی رو مراقبت کن اینا خرابت نکنه، بهش گفتم. خودش میدونه که ما تو این بحث های آموزش تقوا باید به این بپردازیم. من چیکار کنم بچم الهام فجورها و تقواها رو که توش هست به صورت طبیعی حفظ بتونه بکنه؟ این تربیت صحیحه. تربیت نه اینکه شکل بدی بهش، مگه نمیدونم آهن ذوب شده است که بذاری تو قالب؟
آره، یه فرمی بهش بدین.
فرم نمیخوایم بدین،
درسته.
باید این، بله این درسته، کارش درسته اصلا. بعد بعضی از رفتارهای کودکان هست رسول خدا را من این کاراشون دوست دارم، خیلی زود گریه میکنن، اسباب بازیشون نگر نمیدارن برای فردا، خراب میکنن، کنجکاوی میکنه، اینقدر کنجکاوی میکنه خرابش میکنه. بعد مهم نیست براش فردا، براش مهم نیست، قصه روزی رو نمیخورن. آقای بهجت میفرمود که همونجور که بچه ها قصه روزی فردا رو نمیخورن به خاطر اعتماد به پدر مادر، پدر مادر مثلا چند سال از این بچه بزرگتره، مثلا 30 سال 20 سال به این اعتماد میکنه بچه، چون ما همینقدر به خدا اعتماد کنیم قصه فردا رو نخوریم. خیلی تو بچه ها درس های زیادی از ما باید بگیریم. خدا من همه چی به تو دادم، تو فقط ترک گناه بکن که صدمه میزنه، حال تو خراب میکنه، ببین چجوری شکوفا میشی. خب پس ماهیت روزه ترکه. خدا ترک حداقل امور طبیعی دنیا رو بر ما واجب میکنه تا سهل بشه برای ما ترک گناه.
بله.
ما نهی الله سبحانه عن شیء الا و اغنا عنه، خدا از چیزی نهی نکرد مگر اینکه
منو از اون بی‌نیاز میکنه،
منو بی‌نیاز کرده بوده.
بله.
الان میفرماید خب آبو که تو نیاز داری، غذا رو که، حالا من به قسمت‌های بهداشتی قصه کاری ندارم، اما که روزه چقدر آدم رو موجب سلامتی بدن هست، صوم و تصح در روایات آمده، اخیراً انواع رشته‌های علمی دارن این رو تصریح میکنن، حالا من به این بخشش کاری ندارم. بر فرض حالا هیچ دستوری از دستورات خدا نیست که به درد دنیای ما نخوره، جنبه فیزیولوژیک نداشته باشه، هیچ دستوری. ولی حالا من میگم به این بخش آثار مادی روزه کاری ندارم، به اون بخش آثار روحیش کار داشته باشیم. میفرماید من وقتی به تو دستور میدم این حداقل رو ترک کن تا تمرین بکنی اون در واقع حد اکثرها رو، گناهان رو راحت بتونی ترک کنی. یه حرف تلخ هم بزنم، اول سالیه نباید حرف تلخ زد، ولی اگه کسی دید گناه مزدش پیشش کمرنگ نشد تو ماه رمضان، یه تجدید نظر اساسی بکنه. مثل اون کسی که رفت تو مسجد پیغمبر، خودشو با زنجیر بس، گفت خدا من نبخشه، من واز نمی کنم خودم و اینا، یه فکری بکنه دیگه،
یه زنگ خطری برای خودش
خیلی
حس کنه.
آره. اگر کسی تو ماه رمضان عبادت کردن دیگه از نیمه ماه رمضان به بعد خوشمزه تر نشد، یه فکر اساسی در مورد خودش بکنه. اگر کسی دید از روز اول ماه رمضان یا فوقش روز دوم ترک گناه براش آسان تر نشد، علاقش به ترک گناه بیشتر نشد، این یه زنگ خطر. این یه قسمت درباره بحث ماه رمضان.
خیلی خوب.
اما اینا همش جنبه فردی ماه مبارک رمضان. در کلام امام صادق علیه السلام دارن که شهر رمضان اساسا شهر اجتماعی فلسفی روزه، اینه که گرسنه ها رو درک کنی. حالا گرسنه فقط گرسنه شکم که نیست، ممکن یه قوت لایموتی به خیلی ها برسه. توجه به محرومین، مثلا میفرماید پیامبر اکرم کارفرمایان به کارمندان و کارگران خود لطف کنند، سخت نگیرند. اگر کارمندی، کارگری خواست از مدیر خودش عذرخواهی کنه تو ماه رمضان بره، اینا به پیغمبر احترام میگذارن، اینا به ماه مبارک رمضان و خدای رمضان احترام میگذارن، حتما شما رو میبخشه.
باشون راه بیاییم،
باهاشون راه بیاییم. بله، حالا ما که مدیر نیستیم، باهاشون راه بیاییم.
آره، حالا
ما راه بیان مدیران ما. شما فکر کنم مدیر
نه 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 من نیست. من مدیر خودم
هم. از زبان مدیران گفتم.
آره آره،
بالاخره مدیر بودن خوبه، درسته با قل و زنجیر وارد صحرای محشر میکنم، ولی هر کسی نمرش خوب بشه همسایه رسول خداست. ما هر چی عبادت هم کنیم همسایه رسول خدا نمیشه، ولی مدیر خوب همسایه رسول خدا میشه. بحث رسیدگی های اجتماعی، نمادش افطاری دادن های عمومی است. بحث رسیدگی های به فامیل، صله رحم، حالا دیگه بر این نوروز خدا کارو تمام کرده دیگه، ما یه سنت در واقع صله رحم که داریم تو نوروز، که من یه کمی به نوروز مشکوکم هستم، در حد شک دارم عرض میکنم.
از چه نظر؟
از چه جهت؟ نوروز سال شمسی در واقع اوائل فروردین همزمان است با زمان شمسی قدیر خم. شاید محبین علی ابن ابی طالب علیه السلام در نگه داشتن نوروز به عنوان سالگرد شمسی قدیر اهتمامی داشتن که از همه اعیاد سنتی ایرانی نوروز بهتر از همه باقی مونده.
آها.
شاید.
بله.
یا احتمال دیگه، چون مثلا 29 اسفند ماهی بوده در قدیر خم علی ابن ابی طالب علیه السلام معرفی شد به عنوان جانشین. شاید بالاخره اون زمان زمانی بود که قتل عام میکردن، میکشتن یک کسی، مثلا لعنه به علی ابن ابی طالب علیه السلام زبانم لال نمیکرد. شاید
درست. حالا بر فرض اینکه نمیپذیریم، یک استحسان باشه، یک تحلیل باشه، اصلا یک گزاره تاریخی باشه یا نباشه،
یک بله یه دلیل بله.
خب میخوام بگم میاد کنار چیزای دیگه، میخواد بفرمایید؟
بله، میخوام بگم که یه دلیلی هم من برای این قصه دارم.
آها.
تمام آدابی که تو نوروز داریم، همه این آداب آداب قدیره.
درسته. مشابه.
لباس نو بپوشید.
بله.
هدیه به کودکانتون بدید. عیدی میدیم ما.
بله.
بعد نمیدونم صله رحم بکنید. لبخند بزنید، عطر بزنید. بهترین غذای سال رو به بچه‌هاتون بدید. اینا کارهای نوروزه.
درسته.
یه زمانی پلو ماهی مثلا خیلی چیز مثلا فرزانه ای بود در بین غذاها، مثلا دیگه عید میگفتن ما پلو ماهی داریم، تو داستان ها و خاطرات گذشتگان اومده، ما بچه هم بودیم یادمون میاد. خب ببینید، بعید نیست که نوروز هم جنبه معنوی نوروز مرتبط با مهر علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده که مانده. ولی به هر حال، حالا آداب نوروز با آداب رمضان هم خیلی نزدیکه و اینها الان مضاعف گل هم دیگه افتاده، دیگه
هم افزاییه، یه جورایی
هم افزایی شده. و ما اگر امسال رو بهترین ماه رمضان سال خودمون قرار، عمر خودمون تا کنون البته بعدها انشالله بهتر قرار ندیم، واقعا ضرر کردیم. بریم سراغ هدیه ویژه سراشپز و دعای ویژه.
خیلی خوب.
ماه مبارک رمضان، ماه امام زمان ارواحنا له الفدا
سلام الله علیه،
و بهترین دعایی که هر شب انسان بخواند دعای افتتاح هست.
به به،
چی کار باید بکنیم؟ شما بفرمایید. ما الان در برنامه در محضر مردم، شما یه پیشنهاد دید ما چی کار کنیم این دعای افتتاح خوندن هر شب تو محافل معنوی رسم بشه.
من میگم برگردیم به مثلا 20 سال پیش خودمون، مساجد همه محله ها دعای افتتاح میخوندن، پدر بزرگا، پدرها، مادرها توصیه میکنن.
واقعا اگر اینجوری بوده باید برگردیم.
من چون مال یه روستایی هستم، اصلا ماه رمضان رو به دو چیز میشناسم. خب. من یکی از روستاهای کاشانم، اطراف کاشان. خب. به اسم مرق.
خب.
اونجا به سحرخانی قبل از زمان خوردن سحری،
احسن،
یعنی مثلا 2 ساعت مونده به اذان صبح،
احسن،
به اون سحرخانی پیرمردای باصفا،
احسن،
و به دعای افتتاحی که روحانیون، احسن، و پیرمردا بعد نماز مغرب شب جمع می‌شدن، بچه‌ها هم با خودشون می‌بردن.
خب. من این روستای شما بوده، ولی روستای ما تهران اونجوری نبوده. هیچ وقت هم اینجوری نشده.
الان که بعضی میگن که شهر فقط تهران، بقیه همه جا روستاست.
نه، هر اون دیگه، حالا روستا بنا به این که آدم چی تفسیر بکنه.
درسته. خب
ببینید، در مجالس مهم دعای افتتاح مثلا گفته میشه که ما یه شب هم دعای افتتاح میخونیم. به نظرم اینجور نباشه بهتره. نمیخوام میگم دعای ابو حمزه سومالی نخونیم ما، ولی دعای ابو حمزه سومالی امام سجاد علیه السلام ایام حکومت چه جبابره‌ای مثل حجاج ابن یوسف ثقفی،
بله،
چی میتونن اونجا بگن از حقایق ولایی، حقایق اجتماعی؟
درسته.
اصلا نمیشه. اون زمان امام سجاد علیه السلام، زبیری ها میگفتن که صلوات آغاز سخنرانی ها رو نفرستید، چون بنی هاشم قیافه میگیرن وقتی نام پیامبر میاد، نام پیامبر هم باید حذف بشه. توی همچین شرایطی امام سجاد علیه السلام فقط از خدا حرف میزنه دیگه، میشه دعای ابو حمزه صومالی. نمیخوام قدرش رو کم کنم،
بله،
ما
بله.
ولی شما مضامین دعای ابو حمزه رو خلاصه تر در دعای افتتاح دارید، به اضافه این که از امام زمانم اونجا حرف زده میشه، بعضن قشنگتر از دعای ندبه حقایق زیبایی بیان میشه. و واقعا بی‌انصافی ما 30 شب به یاد امام زمان نباشیم، واقعا بی‌انصافی. حالا من اگر مسافرت میتونستم برم ایام ماه مبارک رمضان حتما روستای شما میومدم.
میتونیم هر وقت خواستیم.
آره، ولی دیگه تو ماه رمضان نیست که این سنت رو بیاریم به تصویر بکشیم.
آره، آره.
شما خیلی دستتون پر بود به خاطر روستای خودتون گفتید تو روستای ما راس بود.
دعای سحره، سحرخونی ها اینا، من یه سوال بپرسم.
دعای افتتاح عجیبه.
یک سوال کوتاه. رسانه الان ما جامعهمون خیلی نسبت به سالهای گذشته پیشرفت کرده. چه رسانه، رسانه ملی و رسانه‌های عمومی، چه رسانه‌هایی که فضای مجازی هن. اصلا دیداری، شنیداری، نوشتاری، همه این چقدر میتونه به این قصه کمک کنه؟
خیلی.
که قرار سمت
خیلی.
خدایی بذاره.
خیلی میتونه کمک کنه.
خب
من از شبکه سه اهتمام داره برای کارهای خاص، از دیگر شبکه‌ها تقاضا می‌کنم هر کدوم یه قسمتی از دعای افتتاح رو یادآوری کنن. ببینید ما مراسم دعای ندبه داریم،
درسته،
مراسم دعای کمیل داریم، مراسم دعای توسل داریم،
بله،
و غیر از روستای شما مراسم دعای افتتاح نداریم.
حالا من میترسم یه شبی بیاید اون شب بلندگوی مسجد ما خراب بشه دعای افتتاح نخونم.
نه حالا ماه رمضان نمیتونم خدمت برسم، ولی حتما دوستان به روستای شما هم برن بگن، پیر مردا بگن ما از قدیم هر شب دعای افتتاح میخونیم.
آره.
یه حکیمی تو اون روستا یه روز این حرفو زده.
بله.
که اینا اینجوری رفتار،
بله،
میکنه.
بله، قطعا اینطوریه.
و من به کلن به کاشان هم مشکوکم.
مشکوک داری؟
به من چی؟ به من مشکوکیم. آره، به کاشانیا کلن مشکوکم.
دارالمؤمنینه
که یه جور خاصی وصل به اهل بیت هستن،
الحمدلله،
و یه جور خاصی به امام باقر علیه السلام وصل.
سلام الله علیه.
کلمه مشکوک رو من این دفعه دو بار استفاده کردم، به معنای مثبت کلمه بود. با حسرت به کاشانی ها نگاه میکنم. از فین کاشان رفتن خدمت امام باقر علیه السلام، یک عالم دینی، یک فرزند تو بفرست، در واقع ولی فقیه ما میگیم، عالم محل ما باشه، به ما دین رو یاد بده. کی؟ زمان امام باقر علیه السلام. هنوز گستره شیعه در زمان امام صادق علیه السلام رخ نداده، هنوز کوفه خبری نیست.
نوعاً فرزندان اهل بیت علیهم السلام از زمان امام صادق و بعد بی ویژه
امام موسی جعفر علیه السلام آمدن. ولی کاشان، بعد ایشون امام نماز جمعه داشتن در کاشان. حالا دیگه بحثمون داره
عجب.
یه جای دیگه کشته میشه، ولی خوبه من این شناسنامه شیعه رو بگم. در ایران شناسنامه شیعه در ایران مشهد اردهال شماست، لذا تو کاشان اتفاقهای دینی بعضیاش آدم مشکوکه، میگه که اینا شاید اشاره خود اون بزرگوار باشه،
مددش.
چند سالی من شنیدم جوانها ایام شهادت این امام، یعنی این امامزاده عظیم الشأن میان که فرزند امام باقر علیه السلام، آمدن مستقر شدن در مشهد اردهال، به شهادت رسیدن، شهادتگاهیشون هست، 70 خورده ای نفر یار داشتن، به شهادت رسیدن، بعد کسانی به انتقام خونه ایشون اومدن، اونها هم به شهادت رسیدن. داستان ها داره کاشان که شما بهتر بلدید. خب ما تشیعمون برمیگرده به اون زمان که ایشون نماز جمعه داشتن، مسجدی که ایشون محل نماز جمعهشون بوده هنوز تو کاشان هست. این خیلی قیمتیه، لذا من تقدیر میکنم همینجا از اون روستای ارزشمندی که هر شب دعای افتتاح میخوندن، شاید اشاره خود اهل بیت بوده که این چنین رفتار بکنن، یا مثلا دعای افتتاح که بعدها مرسوم شد و تأسیس شد، شاید بالاخره اون جریان حکمتی که اهل بیت اونجا جا انداختن اشاره به این آداب بسیار برجسته کرد.
آقا میگن امان از روزی،
بله،
رزق. این ایام، ایام ولادت همون آقای بزرگواره.
عجب.
آره، حالا دقیق چون نمیدونم نمیگم چیزی، چون بیننده و شنونده داریم، ولی فکر کنم همین روزها ایام ولادت آقا امامزاده علی ابن محمد باقر سلام الله علیه. حاج آقا اجازه بفرمایید یک کوچولوی چند دقیقه در محضر قرآن کریم باشیم. چقدر حظ بردیم.
خواهش میکنم.
خدا خیر دنیا و آخرت به شما بده. حاج آقای پناهیان عزیز رو ما بازم خدمتشون هستیم، ببینیم چقدر زمان خواهیم داشت بعد از تلاوت قرآن. قربانی ماه مبارک رمضان رو برای مشارکت در اون مسیرها رو از طریق زیرنویس‌ها و از طریق کانال‌های برنامه سمت خدا در پیام‌رسان‌های ایرانی دنبال بفرمایید و برای کسب اطلاع در مورد نحوه مشارکت عدد 14 رو به 20303 پیامک بفرمایید. امروز در محضر صفحه 4 قرآن کریم هستیم، آیات 17 تا 24 سوره مبارکه بقره به چشممون میگذاریم، به تلاوت گوش جان میسپاریم و برمیگردیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شاکریم بابت سعادت و توفیق تلاوت یا شنیدن و تدبر در قرآن کریم. زمان پایانی برنامه‌مون هست و یه چند ثانیه‌ای به حاج آقای پناهیان عزیز یه هدیه کوچولوی دیگه.
هر کسی میخواد انگیزه عبادت پیدا کنه این آیه رو در این صفحه قرآن بخونه.
بله.
یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. به خلقت خودمون توجه کنیم انگیزه عبادت پیدا میکنه.
ای جانم بسیار عالی، خیلی خوب، ممنون و متشکرم حاج آقای پناهیان عزیز، خیلی لطف فرمودید و انشالله هفته آینده هم خدمت شما باشیم.
انشالله
سپاسگزارم ازتون. از شما بیننده های عزیز و ارجمند هم متشکرم. یه دعا خواهند کرد برامون حاج آقای پناهیان که بشه حسن ختام برنامه‌مون و بعد در انتها هممون احترام میکنیم حضرت سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو و انشالله سلام خواهیم داد محضر آقامون، مددمون کنن برای ورود به شهر الله انشاءالله. حاج آقای پناهیان دعای شما متصل به سلام خواهد شد انشاءالله.
انشاءالله خدایا نام ما رو امشب جزء زوار ابا عبدالله الحسین علیه السلام ثبت و ضبط بگردان.
الهی آمین و توفیق خوندن زیارت آقا تو شب اول ماه مبارک رمضان انشالله به هممون عنایت بشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام
حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين حسين حسين
حسين حسين
حسين
السلام على الحسين
حسين
وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب